دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. در دومین روز از فروردین 1400 آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با 100 هزار نزهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدینگه جوان شود، گیتی بدیل یافت، شباب از پی نشیب. در کنار شما هستیم با یک مجله نیمروزی، نگاهی به رویدادها در یک روز تعطیل. امیدوارم هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در امان باشید از خطر کرونا، که باز هم بنابر آخرین آماری که منتشر شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، 80 نفر جون خودشون رو از دست دادن. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته سفر نروید و اگر رفتید برگردید. به هر حال اینها توصیه‌هایی است که در کنارش باید ببینیم چه اتفاقات دیگه‌ای روی داده، که در همین مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و شنونده خبرها باشیم با سپیده بهکام و برگردیم به سمت شما.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. 18 زندانی سیاسی ساکن زندان رجایی شهر کرج در نامه‌ای از افسایش سرکوب و تحقیر زندانیان سیاسی توسط ماموران امنیتی خبر دادند. در این نامه با اشاره به ادعاهای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره رعایت حقوق زندانیان تاکید شده که این اظهارات خلاف واقع است و آنها در زندان‌ها شاهد افسایش سرکوب و ضد انسانی تر شدن بیش از پیش شرایط زندانیانند. حکومت ایران سابقه گسترده‌ای در زندانی کردن فعالان سیاسی دارد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و زندانیان با کمبود شدید امکانات بهداشتی مواجهند. در یک ماه گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه به بروکسل می رود تا در چارچوب تلاش‌های دولت جو بایدن برای ترمیم روابط بین اقیانوس اطلس با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن در این سفر قرار است در جلسه وزرای خارجه ناتو شرکت کند و با متحدان آمریکا و از جمله با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در روزهای پیش رو مشورت کند. آقای بلینکن در بروکسل همچنین با رئیس کمیسیون اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد مسائلی چون همه‌گیری کرونا، تغییرات آب و هوا و تقویت دموکراسی دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر این بیانیه در این دیدارها موضوعات دیگر از جمله در مورد چین، روسیه، نقش ناتو در افغانستان، امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی و سایر چالش‌های مشترک نیز تبادل نظر خواهد شد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران می‌گوید در سال 99 بیش از 21 هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی جنگلی ایران درگیر حریق شدند. رضا بیانی از معاونان این سازمان روز یک شنبه گفت بیشترین آتش سوزی ها در سال 1399 در اراضی جنگلی به ویژه ناحیه رویشی زاگرس و خلیج عمانی به وقوع پیوست. به گفته این مقام مسئول، آتش سوزی و تخریب جنگل ها همچنین طی سالها در جنگل های شمال و شمال غرب کشور اتفاق افتاده است. پیشتر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ایران تیر ماه 1398 گفته بود که از 3,600,000 هکتار مساحت جنگل‌های شمال کشور اکنون تنها 1,800,000 هکتار آن باقی مانده، که 90% آن نیز از حالت پایدار خارج شده است. علاوه بر آتش سوزی ها در سالهای گذشته گزارش هایی چون جنگل خاری، فروش خاک جنگل ها، پروژه صنعتی مخرب جنگل‌ها و تبدیل آنها و مراتع به حوزه‌های کشاورزی منتشر شده است. دادگاه ویژه روحانیت شهرستان ارومیه رسول حمزه‌پور روحانی اهل سنت را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش وبسایت کردپا، این روحانی 50 ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد و تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی نیز متهم شده بود. آقای حمزه‌پور مهر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از 18 روز با تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. حکم 3 سال زندان این فعال مذهبی اواخر اسفند سال گذشته ابلاغ شده است. و به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماه در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیش از 36% بوده است. بنابراین گزارش، تورم در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند 98 نیز حدود 49% ارزیابی شده است. این در حالی است که برخی جزئیات این گزارش از جمله در حوزه مسکن با اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای اقتصادی دیگر در تناقض است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری خورشیدی را 30% پیش بینی کرده بود که بالاترین میزان تورم در جهان پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، یمن و سورینام ارزیابی شده است.
بله، شنیدید خبرها رو از سپیده بهکام. محمد زرگامی هستم در این نیم روز، دومین روز از فروردین ماه در کنار شما تا نگاهی کنیم به چند موضوعی که در این مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت. خبرگزاری آسوشیتد پرس خبری رو منتشر کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه نظامی و ژنرال ارشد آمریکایی را تهدید کرده است. درباره این موضوع گفتگویی را خواهیم داشت با حضور دو کارشناس و به ابعاد مختلف این قضیه خواهیم پرداخت. کرونا همچنان در صدر خبرها قرار داره. در کنار مسئله کرونا، همچنان شهروندان چشم انتظار واکسن هستند و اینکه طرح واکسیناسیون ملی در مقابل کرونا به کجا خواهد انجامید. برای شما بیشتر خواهیم گفت. و در این نیمروز تعطیل بهاری، آیا میشه از شبکه‌های اجتماعی که حجم اعظم و بزرگی از زندگی ما رو اشغال کرده غافل بمونیم؟ قطعا غافل نخواهیم ماند و به شبکه‌های اجتماعی هم سری خواهیم زد. خب خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. امیدوارم که روزگارتون بهاری باشه، در هر کجا به سر میبرید. ببیشه که 1400 رو آغاز کردیم، اما بیدرنگ و بدون فوت وقت بریم سراغ خبری که خبرگزاری ها مخابره کردند به نقل از آسوشیتد پرس که روز یک شنبه با استناد به منابع امنیتی گزارش داده که ایران تهدیداتی رو متوجه پایگاه نظامی فورت مکنایر در خاک آمریکا و معاون فرماندهی این پایگاه کرده. این منابع که نامشون فاش نشده گفتند آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران رو درباره حمله به این پایگاه شنود کرده و همچنین در ادامه می نویسه که برنامه حمله به پایگاه از نوع حمله انتحاری اکتبر سال 2000 به ناوشکن یو اس اس کول در سواحل یمن بوده که این ناوشکن متعلق به آمریکا بوده که در اون حمله که با یک قایق حامل مواد انفجاری انجام شده 17 نظامی آمریکایی کشته شدند. در اینجا همراه هستیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و همچنین علی کشکر، فعال سیاسی در پاریس، که نگاهی کنیم به ابعاد مختلف این خبر و آنچه که میگذرد در شبکه‌های اجتماعی. به ویژه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینستاگرام هم دیدم که شما نظراتتون رو منعکس کردین، از اونها هم استفاده خواهم کرد. اما پیش از هر چیز برم سراغ آقای محمدی. اول سلام میکنم به هر دو کارشناسی که در این برنامه حضور دارن، نوروز رو بهتون تبریک میگم. و از آقای محمدی بپرسم که با توجه به مثالی که زدن و اشاره‌ای که شده به حمله انتحاری که اکتبر سال 2000 به یک ناوشکن آمریکایی در سواحل یمن صورت گرفته، وقتی این خبر رو با اون اتفاق در کنار هم قرار میدیم، آیا میتونیم به یافته‌هایی برسیم که این احتمال وجود داشته که سپاه قدس چنین طرحی رو در ذهن داشته باشه؟
سال نو مبارک جناب زرقامی، درود به شنوندگان. اون پایگاهی رو که تهدید شده، اولا از نظر جغرافیایی جایی از منطقه شلوغی از واشنگتن قرار داره و بیشتر از اینکه یک پایگاه عملیاتی نظامی باشه، یک کالج آموزشی. خب افسران عالی رتبه، اساتید دانشگاه‌های نظامی اونجا جمعن، دانشجویان دوره می‌بینن و از نظر جغرافیایی علاوه بر اینکه خب دسترسی خاکی و زمینی بهش هست، آبراه هم اطرافش هست. اینی که اشاره کردن گفتن این قرار بوده شبیه اون اتفاق باشه که تو نافی خلیج یمن از نها اتفاق افتاده، بیشتر اشاره به این داره که قرار بوده یا در واقع ادعا میشه که قرار بوده یک قایق کوچک انتحاری پر از مواد منفجره خودش رو بکوبونه، حالا یا به یک تأسیسات اینجا یا به یکی از شناورهایی که شاید مثلا در سناریوی فرضی این بوده یکی از همین جنرال ها داخل اون بوده که خسارت بزنن. منتها تطبیق زمانی اون درست زمانیه که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی این صحبت ها بود. اسماعیل قانی فرمانده نیروهای قدس سپاه توی یک سخنرانی گفتش که در واقع تهدید کرد که آمادن نیروهای مقاومت و آزادی خواهان سراسر دنیا که تا داخل خاک آمریکا، داخل خانه خود آنها انتقام حاج قاسم رو بگیرن.
برای این آقای محمدی، این تهدیدها رو بارها شنیدیم، ولی تا چه اندازه واقعا این تهدیدها تهدیدهای جدیه، تا چه اندازه فقط در حد تهدیدهای لفظیه؟ که
در این مورد خاص آقای زرقامی به نظر میاد که بیشتر جنگ روانی و تهدید لفظی باشه، چون به هر حال درست سپاه پاسداران یک ارتش کلاسیک سازماندهی شده نیستش، اما خب به هر حال افسران اون انقدر قابلیت دارن که اگر بخوان عملیاتی رو انجام بدن انقدر واضح اون رو برنامه ریزی نکنن که در قلب واشنگتن بخواد شنود بشه و احیانا لو بره و بخوان واسش برنامه ریزی بکنن. ضمن اینکه هزینه یک عملیات تو خاورمیانه قابل مقایسه با هزینه از نظر مالی و نیروی انسانی و تدارکات با اون چیزی که تو واشنگتن نیست، بیشتر یک عملیات روانی بوده تو همون دوره، به ویژه اینکه انتخابات آمریکا بوده و شرایط واشنگتن هم میدونیم موقع ملتهب بود.
و ضمناً این رو میشه اینطوری نگاه کرد که مطرح شدنش در این لحظه هم وقتی این خبر رسانه‌ای میشه باز یک جور میشه گفت که عملیات روانیه به گفته شما از طرف ایالات متحده آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی.
بله، بیشتر در راستای همون فضاسازی‌های تبلیغاتی که در کنار تهدیدهای اصلی و حقیقی سپاه داره افتاده که خب روغنداق قضیه رو بیشتر بکنن. هیچی از تهدیدات و هیچی از پرخاشجویگانه ستیز جویگری های سپاه کم نمی کنه این خبر، اما این خبر بیشتر جنبه تبلیغاتی و عیار سیاسی داره تا جنبه های فنی و تخصصی نظامی.
درست. اجازه بدید که از آقای کشگر هم بپرسم. آقای کشگر، با توجه به شناختی که شما دارید از مجموعه سپاه پاسداران و به هر حال تحرکاتی که در گذشته داشته، انتشار این خبر در این لحظه کنونی چه پیامی رو داره برای جمهوری اسلامی ایران یا برای منطقه؟
عید نوروز، منم تأیید میکنم که این بیشتر جنبه روانی داره، یعنی اینکه قطعا سپاه دست به یه همچه تهدیداتی حداقل در مکالمات خودش زده به نظر من جایی تردید نیست، این کار رو میکنن، ولی اینکه آیا چقدر بتونن اینا توانایی اینو داشته باشن که در یک همچو پایگاهی دست به عملیات انتحاری و تروریستی بزنن، این برای من جای سواله. اما یه نکته مسلمه و این اون که خب سپاه قدس وظیفش انجام اقدامات تروریستی در سراسر جهانه، همینجوری که در اروپا بارها نقشه هاش لو رفته یا دست به اقداماتی زده در خاورمیانه مرتب، و در آمریکا چرا نه، دشمن اصلی از نظر اونها آمریکاست و اگه بتونن این کارو میکنن، ولی به نظر من اینو ندارن.
آقای کشگر، شاید سوال اینجوری من بپرسم ازتون که شما چه پیامی رو در این مستتر میبینید؟ مطرح شدنش، رسانه‌ای شدنش از سوی ایالات متحده آمریکا چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی داره در این لحظه کنونی، با توجه به اینکه به هر حال صحبت بازگشت به برجام هست، صحبت‌های دیگه هست در پیش و در پیش رو؟
به نظر من ببینید، یه محافلی در سراسر دنیا وجود دارن که علاقه دارن برجام متحقق بشه، یه محافلی هم در جهان وجود دارن که سعی میکنن برجام با شکست روبرو بشه، و بنابراین باید دید که این گزارشات و اخبار در شرایط کنونی که مطرح میشه چه هدفی رو دنبال میکنه. منم اعتقادم اینه که محافلی که علاقمندن تنش‌های ایجاد بشه این کارو میکنن. باید واقعا دید منشأ خبر از کجا هست. اسوسییتد پرس منشأ خبرشو دقیقا توضیح نداده، اما یه نکته روشنه، سپاه قدس وظیفش این گونه اقدامات، آقای ظریف وظیفش تکذیب این اقدامات سیستمیکار هست در جمهوری اسلامی، و این دوتا یکی دست میزنه به اقدامات خشن و تروریستی، اگر بتونه دیگری هم تکذیب کنه و ادعا میکنه که کار ایران نبوده.
بله.
در این شب کاملا من معتقدم که حقشون برجام هست و رابطه ایران و آمریکاست، و چه بسا محافلی خواستن که رابطه رو بتونن تیره تر بکنن و روی تحولات بین دو کشور اثر بذارن.
سپاسگزارم. اجازه دید به آقای محمدی برگردم. آقای کشکر، آقای محمدی، در پیام هایی که دیدم، در اصل کامنت هایی که در شبکه اجتماعی رادیو فردا گذاشته شده در همین خصوص، یکی از کاربران به اسم رایانک نوشته که اینها واقعا چه فکر میکنن که این قدرت رو دارند که جنگ بشه، یعنی واقعا فکر میکنن میتونن با شروع جنگ خودشون رو نجات بدن؟ به این مضمون اشاره میکنه و میگه که اگر چنین اتفاقی بیفته منجر به فروپاشی خودشون به گفته این کاربر میشه. با توجه به اینکه شما به جنگ روانی اشاره کردید، آیا جمهوری اسلامی فکر نمیکنه که این جنگ روانی میتونه دامن بزنه به اتفاقی؟
اون چیزی که تو محاسبات هم امریکا و هم جمهوری اسلامی هستش اینه که شاید بخشی از راه حل‌های سیاسی به سبب قفل شدنشون بشه اونها رو با دست باز نشرد و با دندان باز کرد. به خاطر همین هر دو طرف سعی میکنن دوزهای خفیفی از عملیات و تنش‌های نظامی رو علیه هم انجام بدن. در واقع اگر با یک ذره‌بین تازه، با یک عینک تازه به منطقه نگاه کنیم، میتونیم علائمی پیدا کنیم که بگیم خاورمیانه همین الان هم در جنگ، حملاتی که به نفتکش‌ها و تانکرهای هم از طرف اسرائیل و هم از جمهوری اسلامی به تانکرها و نفتکش‌های غربی میکنه، گروگانگیری حتی شهروندان، حتی راکت پرانی ها و موشک پرانی ها در حوزه خاورمیانه علیه متحدان آمریکا، اینها همه علائم جنگ، تعارف هم نداریم. منتها این دوز رو به نظر میاد که دو طرف فعلا میخوان کنترل شده باقی بمونه، یعنی جایی که احساس بکنن داره خیلی زیاد میشه این آمپر، اون رو بیارنش پایین. در این نظر این کاربر هم با واقعیت بله هست، جمهوری اسلامی از نظر نظامی توانایی مقابله با آمریکا که حتما اگر قرار بشه وارد جنگ بشه در به یک ائتلاف این کار رو انجام خواهد داد نمیشه.
پس چرا این توازن رو دارن ایجاد میکنن آقای محمدی؟ چرا این بازی رو پیش میبرن؟ یعنی در صورتی که جمهوری اسلامی میدونه که امکان داره یک جایی قضیه پیچیده بشه، ولی با این حال حاضره که این وضعیت رو حفظ کنه.
کارشناسان سیاسی جواب‌های زیباتر و بهتری واسه این سوال شما دارن آقای زرقامی، اما زمانی که در عرصه سیاسی روی میز مذاکرات ابزار دیپلماسی پیش نمیره، گزینه بعدی جنگه. منتها جنگ هم لول ها و مراتب خودش رو داره، یوهو این نیستش که بارود فوران بکنه و انفجاری در منطقه. اینها همه ترکش ها و تنش ها و پیش جنگ های کوچک و خفیفیه که ممکنه مقدمه یک جنگ بزرگ بشه. تجربه صدام، تجربه قذافی و کشورها، وضعیتی که امروز سوریه داره، از همین جور جاها شروع شد.
بله آقای کشکر، اجازه بدید با شما این بحث رو به پایان ببریم. به نوعی یک مسئله ای رو که کاربر دیگه ای عنوان کرده که به نوعی نظرش و دیدگاهش نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، به اسم ابزار نوشته آمریکا باید قبول کنه که ایران قدرت نظامی اول منطقه است و باید به خواسته های ایران احترام بگذاره. شما به عنوان یک فعال سیاسی در شرایط فعلی و با توجه به انتشار این گونه اخبار و تحرکاتی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، تنشی که بین دو کشور بوده، این قضیه رو چگونه تحلیل میکنید و تا چه اندازه نظر این کاربر با واقعیت موجود همخونی داره؟
خب نظر این کاربر که قدرت اصلی نظامی منطقه جمهوری اسلامیه که درست نیست، در منطقه اسرائیل هست با اون قدرت نظامی، و بعدش هم دیگران هستن که آمریکا اونجا حضور داره و متحدانش حضور دارن. اینجوری نیست که جمهوری اسلامی قدرت فائقه نظامی و فلان. جمهوری اسلامی حتی نیروی هوایی الان به جز موشک، البته این نیروی هواییش بسیار ضعیفه در برابر دیگران. مسئله این نیست، مسئله اینه که جمهوری اسلامی یه حکومت متعارف نیست، یه حکومتی نیست که به میثاق‌های بین‌المللی بخواد احترام بذاره. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بقای نظام را در ادامه تنش و خصومت دائمی با آمریکا و با کشورهای منطقه میدونه و فکر میکنه نقطه پایان گذاشتن بر این تنش ها نقطه پایان بر عمر رژیم جمهوری اسلامیه. به این اعتبار جمهوری اسلامی از تمام ثروت ها و ظرفیت های ملی ایرانی ها استفاده میکنه و خیانت میکنه به ملت ایران و مردم ایران برای اهداف شوم خودش. این هم و بس، چیز دیگری نمیشه در این مورد گفت.
سپاسگزارم از حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که ما رو همراهی میکردن، و همچنین سپاسگزارم از علی کشکر، فعال سیاسی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به خبری که آسوشیتد پرس منتشر کرده. البته جزئیات این خبر تنها استناد شده به افرادی که ازش نام برده نشده ازشون، و گفته شده که جمهوری اسلامی ایران یک پایگاه نظامی و جنرال ارشد آمریکایی رو تهدید کرده. این موضوع باز هست برای اینکه شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2342-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردوس، و البته فراموش نکنید اونهایی که سری در جهان مجازی دارن میتونن استفاده کنن از @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما میریم سراغ کیانوش فرید، در وقت باقی مونده یه مقدار هم از کرونا بشنویم. کیانوش، با تو همراه هستیم، آخرین های کرونا رو برای ما بگی با توجه به ضیق وقتی هم که داریم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب تمام مقامات ایران همونطور که تو میدونی در این هفته های اخیر در خصوص بحرانی تر شدن شرایط کرونا به دلیل افزایش ترددها و ازدحام و به هر حال مسئله نوروز بسیار هشدار دادن، و کنار شیوع گسترده ویروس جهش یافته که هر روز از این استان به اون استان داره میچرخه و تعداد کسانی رو که مبتلا میکنه در واقع بیشتر هست، محمد باید بگم که کادر درمانی نگرانه و داره هشدار میده. این در حالیه که آقای حریرچی داره میگه ما تعداد شهرهامون که به وضعیت قرمز رسیدن به 50 هم رسیده. علیرضا زادی امروز تو مصاحبه مفصلی با صدا سیما میکنه، اشاره میکنه به تعداد موارد بستری بیماری در تهران که در 24 ساعت گذشته رو به افزایش بوده. میگه در حال حاضر تعداد موارد جدید بستری فقط در استان تهران به 404 نفر رسیده که این عدد فقط در یک روز اگر ما مقایسه کنیم یک رشد 15% داشته و این رو خطرناک میدونه و میگه از این تعداد حدود 80 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هست. و اشاره میکنه میگه این تازه شرایط الانه، به دلیل اینکه کسانی بودن که دوره نهفتگی بیماری رو داشتن در هفته آخر اسفند در همه جا پخش و پلا بودن و حضور داشتن. بند در واقع آقای تالی میگه پیشبینی میکنن که تازه بعد از نهم و دهم فروردین ماه ما با آماری که به شدت بالا میره مواجه خواهیم شد. به تجمعات خانوادگی، مهمونی ها، سفرها اشاره میکنه و میگه اینها شکل های شبه خوشه‌ای در واقع ایجاد میکنن و میخواد که مردم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند. و بگم که علیرضا رئیسی امروز نامه‌ای رو میده به محمد خدادادی، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، و میگه که تبلیغ نکنید برای سفر، مردم رو تشویق نکنید برای سفر. من همینجا میخوام این نکته رو بهش اشاره بکنم. در شرایطی که جامعه پزشکی ایران داره مدام از اواخر بهمن ها به خاطر شناسایی نوع جهش یافته ویروس کرونا هشدار میده و خواستار اعمال محدودیت ها شده بود، نگران نوروز بود، اما کسانی که در رأس کار بودن مثل آقای نمکی، مثل آقای روحانی، فقط به در واقع هشدارهای شفاهی بسنده کردن که مردم سفر نرن و انگار مسئولیت دیگه ندارن، انگار آنچه اتفاق میفته گردن مردم و انگشت اشاره شون رو به مردم میگیرن. این در حالیه که تو تمام دنیا رو اگر نگاه کنین دولت ها هستن که قانون رو میگذارن و مردم باید تبعیت کنن، چون دولت ها مدیریت اجرایی دارن. همین الان محمد مسئله ترددها و سفرها گفته میشه که تمام کسانی که با ماشین های خودروهای شخصی میرن 1,000,000 جریمه میشن، هر 24 ساعتی که دیده بشن باز 1,000,000 جریمه میشن. خب این هم یک بحثی که در ایران باز شده، اینها اگه جریمه میشن باید برگردن به جایی که اومدن، ولی در ایران ظاهرا به سفر ادامه داده میشه، بعد دوباره انگار آدما فقط جریمه میدن، این جریمه ها ظاهرا گفته میشه که معلوم نیست به جیب چه کسی میره، مردم هم دارن همینطور میچرخن، حالا یه عده فقط یه جریمه ای رو دارن در واقع اینطور میدن، و دولت نه تنها مدیریت اجرایی نداشته که شرایط رو تسهیل کرده، بلیط ها رو فروخته، هتل ها اجاره رفتن،
آقای نمکی هم گفته بود دیگه، من ابتدای مجله هم گفتم که گفته سفر نروید و اگر رفتید برگردید. کیانوش جان ممنون. ممنون از تو که با ما همراه بودی. جا داره از طرف خودم سال نو رو هم بهت تبریک بگم که فراموش کردم در ابتدای گفتگومو بهت بگم. اما همچنان با شما همراه هستیم. این بار میریم سراغ مانیا منصور و شبکه‌های اجتماعی و این روزها گروه‌هایی هستن که در این روزگار کرونا زده به توپ تحویل سال 1400 نرسیدن. یکی از اونها زندانی‌ها هستن که این روزها بحث در موردشون بسیار هست. مانیا منصور با ماست. مانیا بهت تبریک میگم سال نو رو و آمادیم بشنویم در شبکه‌های اجتماعی کاربران چه واکنشی به این گروهی که تو میخوای بهشون بپردازی نشون دادن.
سلام محمد جان، نوروز شما هم مبارک. بله، تمام شبکه‌های اجتماعی یه کاربران ایرانی همچنان هوای نوروزی دارن، پر از عکس‌های هفتگی، پیام‌های نوروزی. اما امسال عکس‌ها و ویدیوهای زیادی منتشر شد از هفت‌سین‌هایی که بر سر آرامگاه‌های کشته شدگان اعتراضات آبان 98، قربانیان پرواز 752 و یا هفت‌سین‌هایی که اوین و به یاد زندانیان سیاسی چیده شده. توییت‌های بسیاری به یاد زندانیان سیاسی که این عید هم کنار خانواده‌شون نبودند نوشته شده با هشتگ های نوروز 1400، نوروز زندانیان و نوروز جمهوری اسلامی. از جمله احمد از قول مادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98 نوشته: امیدوارم سالی پر از آرامش بدون ظلم، بدون خون خاری و بدون ستم و تجاوز داشته باشیم. پیمان توییت کرده با آرزوی پایان تحریم و کرونا. این البته یک توییت طنزی هست، از قول حسن روحانی نوشته شده: پرواز گاوها، ژاپنی صحبت کردن قاطرها، کوشک زدن تمساح‌ها، پیانو نواختن مارها، اهدای خون پشه‌ها و طلوع سپیده، گشایش و سلامتی نوروز 1400 بر شما خجسته. لیا نوشته: مردمان این سرزمین آزادگی را از معلمانشان می‌آموزند و آزادگی معلمان در گروه تحقق آزادی بیان و اندیشهشان است. بشر صلح و سعادت را از آنها می‌آموزد و سعادت معلمان در تحقق زیست انسانی و آزادی بیانشان است، نه با اسارت و به دربند کشیدن آنها. به یاد اسماعیل عبدی، نوروز 1400 مبارک. شیران نوشت: آتنا دائمی مدافع حقوق بشر ششمین نوروز خود در زندان سپری می‌کند. رفتار بی‌رحمانه مقامات ایران با آتنا دائمی نمونه تلخ از سرکوب افرادی است که برای تحقق ایرانی عاری از بی‌عدالتی فعالیت می‌کنند. او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. هوشمند نوشت: به یاد سپیده قلیان، زندانیان سیاسی، محکومان اعدام و افراد تحت شکنجه وارد سال 1400 شدیم. مهتی نوشته: روزهای ابتدایی نوروز 1400 مصادف شده با اعتصاب غذای گسترده زندانیان سیاسی. اونها انقدر با شرافت و استوار هستند که از داخل زندان هم در اعتراض به ظلم و تبعیض و به احترام رنج مردم دست به اعتصاب غذا زدن. شجاعتشون فراموش نخواهد شد. کیانوش نوشته: سال 1400 را به یاد جان باختگان راه آزادی آغاز و بقاجان تا مان زدایی جمهوری اسلامی ادامه می دهیم که به آزادی برسیم، نه به جمهوری اسلامی آری به آزادی. کاربری از قول سعید اموالی، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذاست، نوشته: ما به یاد احترام رنج بیشمار گرسنگان وطن در برابر سفره عید نوروز و در اعتراض به خشونت کشنده فقر به مدت 3 روز اعتراض صورت اعتصاب غذا نشان خواهیم داد. کاربری نوشته: گروه ایرایی در آستانه نوروز به زندان آمل تبعید شد. زندانیان سیاسی نه تنها آزاد نشدند که تبعید هم شدند. این از صحنه زندانیان سیاسی. اما سحر بهشتی خانم خود یک نوروزانه نوشته: سال مبارک، امیدوارم سال جدید سالی سرشار از عشق و دوستی، آزادی و برکت برای تمام همیهنان هم باشد. سالی که در آن تمام زندانیان سیاسی آزاد شده، مردم ایران به آسایش و آرامش برسند و در یک دادگاه صالح و عادلانه قاتلان عزیزان ما محاکمه بشوند. یک سال دیگر بدون حضور عزیزان.
سپاس از تو مانیا منصور که نگاهی کردی به یکی از گروه هایی که به توپ تحویل سال 1400 خورشیدی نرسیدن در زندان ها هستند به دلیل مسائل سیاسی و عقیدتی. و در پایان دوست دارم که ترانه ای رو از ترانه سرای نامدار ایران زویا زاکاریان با شما قسمت کنم که میگه زمستان هرچه بود تاریک و طولانی، دل ما هرچه شد سرد و زمستانی، زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید به مهمانی. روز خوبی رو در ادامه داشته باشید، روز تعطیل و نوروز خوش.